مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه بریتانیا جک استرو امروز گفت اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق نظر در زمینه پیشنویس قطعنامه‌ای برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق نزدیک می شوند. استرو گفت متن بازنگری شده قطعنامه‌ای پیشنهادی ایالات متحده که بریتانیا نیز از آن پشتیبانی می‌کند، به بسیاری از مواردی که کشورهای دیگر عضو سازمان ملل مطرح کرده‌اند پرداخته است. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپن امروز در پاریس گفت با اینکه اعضای شورای امنیت در آستانه توافق بر سر قطعنامه خلع سلاح عراق قرار دارند، اما فرانسه همچنان خواستار روشنی مواردی از آن است. از سوی سخنگوی وزارت خارجه چین کونگ کوان که کشورش ریاست شورای امنیت در ماه نوامبر را در دست دارد گفت پیشنویس قطعنامه ایالات متحده به نگرانی های کشورهای دیگر رسیدگی کرده است. ایالات متحده خواستار از پیشنویس قطعنامه آن کشور درباره خلع سلاح عراق فردا در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. نخست وزیر بریتانیا تونی بلر نسبت به اینکه شورای امنیت این پیشنویس را فردا به رأی گذارد ابراز تردید کرده و امکان داده است توافق در مورد قطعنامه خلع سلاح عراق هفته آینده حاصل شود. عراق این پیشنویس را رد کرده و آن را محکوم به شکست دانسته است. در ترکیه رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه میگوید حزبش نخست وزیر جدید ترکیه را هفته آینده معرفی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه که حزب وی یک شنبه گذشته در انتخابات سراسری ترکیه به پیروزی گسترده‌ای دست یافت، امروز با رئیس جمهوری آن کشور احمد نجدت سزر که نخست وزیر را منصوب می‌کند دیدار کرد. به دنبال این دیدار اردوغان به خبرنگاران گفت که وی و سزر درباره انتصاب نخست وزیر گفتگو نکردند. اردوغان به دلیل محکومیت قبلیش در دادگاه‌های ترکیه به خاطر قرائت یک شعر مذهبی که مقامات آن کشور آن را تحریک‌آمیز و خلاف اصول سکولار ترکیه دانستند، از احراز هر گونه سمت دولتی منع شده است. خبرگزاری شینهوای چین امروز گزارش داد که هو جین تاو معاون رئیس جمهوری آن کشور به عنوان دبیر کل کمیته ویژه برگزار کننده 16 کنگره حزب کمونیست چین که فردا گشایش می‌یابد انجام وظیفه خواهد کرد. کمیته یاد شده که مسئولیت تهیه گزارش‌ها و رسیدگی به امور انتخاباتی را بر عهده دارد پس از پایان کنگره منحل می‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی چین کنگره حزب کمونیست آن کشور یک هفته به طول خواهد انجامید. انتظار می‌رود در این کنگره نمایندگان اولین تغییرات عمده در دستگاه رهبری چین را پس از بیش از یک دهه به انجام رسانند. گزارشگران می‌گویند بلندپایه‌ترین مقامات چین جیانگ زمین رئیس جمهوری، لی پنگ رئیس پارلمان و ژو رونگجی نخست وزیر انتظار می‌رود همراه مقامات دیگری که سنشان از 70 سالگی گذشته است بازنشسته شوند. بنابر گزارش‌ها هو جین تائو معاون رئیس جمهوری انتظار می‌رود به عنوان رهبر حزب کمونیست چین جانشین جیانگ زمین شود. در ایران وکیل مدافع هاشم آقاجری نویسنده اصلاحگرا و دیگراندیش ایرانی میگوید دادگاهی موکلش را به اتهام اهانت به پیغمبر اسلام به اعدام محکوم کرده است. صالح نیکبخت امروز گفت که دادگاهی در همدان روز گذشته این حکم را صادر کرده است. بنابر گزارش ها قاضی رسیدگی کننده به پرونده هاشم آقاجری وی را به اتهام سخنرانی و اخلال در نظم عمومی و توهین به مقدسات به 10 سال محرومیت از تدریس، 8 سال حبس در زندانهای زابل، طبس و گناباد، 74 ضربه تازیانه و اعدام محکوم کرده است. به گفته صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری وی نسبت به احکام صادره اعتراض خواهد کرد. هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مرداد ماه گذشته پس از یک سخنرانی در همدان که در آن عدم پیروی کورکورانه مسلمانان از مقامات مذهبی و نیز تجدید حیات مذهب تشیع را خواستار گردید دستگیر شد. و وزارت کشور روسیه امروز اعلام کرد که بیش از 300 هزار تن در نزدیک به 800 شهر آن کشور در مراسم 85 سالگرد انقلاب بلشویکی شرکت کردند. در مسکو رهبر حزب کمونیست روسیه گنایدی زوگانوف در اجتماع حدود 25 هزار تن در میدان سرخ گفت که ظرف 10 سال گذشته رؤسای جمهوری آن کشور بوریس یلتسین و ولادیمیر پوتین به سخن وی عملا یکی از قدرت‌های بزرگ جهان را نابود کردند. شرکت کنندگان در این مراسم پرچم‌های سرخ رنگ با نشان داس و چکش همراه تصاویری از رهبران شوروی سابق و نیز پلاکارت‌های حاوی شعارهایی چون سرمایه‌داری جنگ است و آری به 1 اکتبر سرخ دیگر در دست داشتند. سالگرد انقلاب بلشویکی اینک به عنوان روز آشتی ملی در روسیه جشن گرفته می‌شود. با این وجود در بسیاری از شهرهای آن کشور کمونیست‌ها آن را به سان دهه‌های پیشین برگزار کردند.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را دنبال میکنیم با گزارش ویژه علمی روز. شیر، کلسیوم و ویتامین دی اگر همیشه میسر باشد، اوضاع جسم و شاید جان همیشه بر وفق مراد است. اما اگر شما هم مانند میلیون ها نفر دیگر در دنیا دچار کمبود آن هستید و از پوکی استخوان رنج میبرید، کشف دانشمندان دانشگاه ویسکانسین باید برایتان خبر خوبی باشد. این دانشمندان نوع جدید و مؤثری از ویتامین دی ساختند که قرار است پوکی استخوان را درمان کند. در گزارش علمی امروز رادیو آزادی از همکارم فاطمه امان.
مسئله پوکی استخوان به خصوص در میان زنان بالاتر از 50 سال مشکل بزرگ بهداشت عمومی در سراسر جهان است. پوکی استخوان بیش از هر چیز نتیجه برخی از تغییرات هورمونی پس از سن یائسگی زنان و اختلال در فعالیت سلول‌های استخوانساز در نتیجه کمبود هورمون‌های زنان است. البته مسئله تغذیه نیز در ایجاد پوکی استخوان بی تأثیر نیست. مثلا اخیراً اعلام شد که مصرف سرانه شیر در ایران 1/6 میزان مصرف این ماده غذایی مهم در اروپا است. بنا به تخمین متخصصین تغذیه در دانشگاه تهران، 80% زنان ایرانی در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان قرار دارند. کلسیوم در رشد و استحکام استخوان نقش اصلی را ایفا می کند و غلظت کلسیوم در خون توسط ویتامین دی تنظیم می شود. اما در بسیاری از افراد سالمند حتی استفاده از ویتامین دی کمک زیادی به مقابله با پوکی استخوان نمی کند. اکنون یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ویسکانسین به سرپرستی دکتر هکتور دلوکا موفق به تولید نوع جدیدی از ویتامین دی شده که از ویتامین طبیعی به مراتب قوی تر است. این گزارش اخیراً در مجله آکادمی ملی علوم آمریکا به چاپ رسید. دانشمندان دانشگاه ویسکانسین با ایجاد یک سلسله تغییرات شیمیایی در ساختمان ویتامین دی ماده جدیدی تولید کردند که همانند ویتامین دی بعد از فعل و انفعال با گیرنده سلولی این ویتامین به این گیرنده ها می چسبد و یک سلسله تغییرات بیوشیمیایی در سلول ایجاد می کند که در حدود 20 برابر از تغییرات ناشی از ویتامین دی طبیعی قوی تر است. این دانشمندان ویتامین دی مصنوعی خود را که 2MD نام گذاشتند نیز به تعداد موش صحرایی مبتلا به پوکی استخوان تزریق کردند و مشاهده نمودند که در زمان نسبتاً کوتاهی روند استخوانسازی در این حیوانات آغاز می شود و پوکی استخوان به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. موفقیت این آزمایش ها به قدری چشمگیر بوده که دکتر دلوکا و تیم تحقیقاتی او در نظر دارند ظرف چند ماه آینده تقاضای انجام آزمایش های کلینیکی در مورد انسان را نیز به اداره امور دارویی و غذایی آمریکا FDA ارسال دارند. از مزایای این دارو این است که می تواند به صورت قرص مصرف شود و چون مشابه ویتامین دی است به احتمال زیاد داروی نسبتا مطمئنی از نظر عوارض جنبی خواهد بود. با این حال دانشمندان اکنون مشغول انجام آزمایش‌های تاکسیکولوژیک یا سمشناسی در مورد این ویتامین دی مصنوعی 2MD هستند. باید گفت که این تنها مشابه ویتامین دی نیست که برای معالجه پوکی استخوان مورد مطالعه قرار گرفته است. یک شرکت دارویی ژاپنی به نام چاگای فارماسوتیکالز نیز در توکیو مشابه دیگری به نام ED71 ساخته که در آزمایش‌های اولیه نتایج امیدبخشی از آن به دست آمده. اما به نظر می رسد که ویتامین دی ساخته شده توسط دانشمندان دانشگاه ویسکانسین 2MD حداقل در مرحله آزمایش در مورد حیوانات مؤثرترین نوع این خانواده از داروها بوده است. دانشمندان امیدوارند که آزمایش‌های کلینیکی 2MD را طی چند سال آینده به انجام برسانند. با توجه به گستردگی بیماری پوکی استخوان به نظر می رسد بازار عظیمی در انتظار این دسته از مشابه‌های ویتامین دی باشد. اما باید دید که آیا آمریکایی‌ها یا ژاپنی‌ها در این مسابقه اقتصادی علمی پیروز خواهند شد.
گزارش علمی روز را شنیدید از همکارم فاطمه امان. اما پای سخن پزشک بنشینیم پیش از آن که به سراغ اینترنت برویم و کتابی تازه را در دست بگیریم. تصور میکنم بسیارانی از ما در کودکی لوزه هایشان را عمل کرده اند و در آورده اند. دکتر منصور مصلحی میگوید این زائد شمردن و گاه خطرناک شمردن لوزه ها که امروز هم در بین والدین ایرانی به ویژه مرسوم است چندان پایه علمی ندارد.
تب و ورم لوزه ها در بچه ها بسیار شایع است و بسیار هم باعث نگرانی پدر مادرها میشه و من در چند سال اخیر دیدم که خیلی از پدر مادرها مخصوصا بعد از اینکه تورم لوزه در بچهشون دو سه بار در طی زمستان تکرار میشه و دچار دردسر میشن، بچهشون تب میکنه، باید دارو بدن، به پزشک فشار میارن که وسیله فراهم بکنه برای اینکه لوزه ها رو در بیارن. این در آوردن لوزه یکی از شایع ترین خواسته های پدر مادر هاست که بچه هاشون دچار تورم لوزه میشن، مخصوصا که این را هم شنیدن که تورم لوزه ها اگر به علت میکروبی به اسم استرپتوکوک باشه میتونه باعث ناراحتی های قلبی و کلیوی هم بشه. ولی تمام بررسی هایی که توسط دانشکده های مختلف و مراکز تحقیقی مختلف انجام شده در مورد برداشتن لوزه ها این نتیجه رو به دست داده که در آوردن لوزه ها به هیچ وجه کمک زیادی نمی کنه به اینکه بیماری اصلی از بین بره. به این معنی که تورم لوزه و چرکی شدن لوزه ها فقط یک قسمت از گرفتاریه که ما داریم. گرفتاری عمده عفونت حلق است که باعث میشه که میکروب استرپتوکوک در اونجا بمونه و از اونجا وارد خون بشه و در آوردن لوزه این مشکل رو به هیچ وجه حل نمیکنه. علاوه بر این در آوردن لوزه باعث نمیشه که گوش درد و عفونت گوش کاهش پیدا کنه، در حالی که در آوردن لوزه میتونه بعدن گرفتاری های عمده ایجاد بکنه، برای اینکه لوزه ها دو تا قده لنفی بزرگ هستن که در ایجاد و حفظ مکانیزم دفاعی بدن نقش عمده ای دارن و در بردنشون در بچه ها قدرت مقاومت بچه رو در مقابل بیماری و عفونی کاهش میده. و در این حال بعد به این نکته هم توجه کنیم که حجم لوزه ها بعد از سن 6 سالگی تدریجا کاهش پیدا میکنه، در نتیجه اگر یه بچه لوزه هاش اونقدر بزرگ نشده باشه که مانع تنفس کردنش یا بلعیدن غذاش بشه هیچ ضرورتی نداره که لوزه هاش در آورده بشه. فقط بایستی که هر بار این لوزه ها عفونی میشن به مدت 10 روز از آنتی بیوتیک به مقدار کافی و کامل استفاده بشه.
دنبال بیرون آوردن بیدلیل لوزه فرزندانتان نباشید. پای اینترنت نشسته اید و گوش به گزارش همکارم بهنام ناطقی تا گزارش تازه از اینترنت به شما دهد. بگذارید پیش از آن که گزارش همکارم را بشنوید اشاره کنم که تا امروز شما برنامه اینترنت و پزشکی را در بخش‌های قبلی برنامه 3 ساعته ما می‌شنیدید و از امروز با تغییراتی که در پخش برنامه‌ها در تنظیم پخش برنامه‌ها به وجود آورده ایم اینترنت و پزشکی این دو گزارش را در همین جای برنامه شما می‌شنوید. از شما تقاضایی داریم و آن این است که اگر کاغذ و قلم در دست ندارید و شماره تلفن و فکس ما را هنوز نمی‌دانید خواهش می‌کنم در دست بگیرید و بعد با ما تماس بگیرید. نظر خود را درباره این تغییرات پخش برنامه‌های ما لطفاً با ما در میان بگذارید تا تصمیم نهایی را درباره جای هر یک از این برنامه‌ها آنطور که مفیدترین برای شما باشد ما بتوانیم اتخاذ کنیم. شماره تلفن ما 00 42 02 21 12 26 10 و شماره فکس ما 00 42 02 21 12 26 09. و اما گزارش اینترنت. در گزارش امروز همکارم بهنام ناطقی با حسین درخشان مبتکر نوشتن یادداشت روزانه به روی اینترنت گفتگو می کند. حسین درخشان درست یک سال پیش در چنین روزی با نوشتن راهنمایی برای انتشار وبلاگ یا یادداشت نویسی به روی اینترنت به زبان فارسی رسانه تازه‌ای را به وجود آورد که تا امروز 8000 نویسنده که برخی از نویسنده های قدیمی مطبوعات هم در شمار آنان هستند برای انتشار مقالات خود به آن رو آوردند. گزارش اینترنت با بهنام ناطقی.
امروز در گزارش اینترنت سالگرد انتشار راهنمای انتشار یادداشت روزانه به زبان فارسی به روی اینترنت یا بلاگ نویسی در مصاحبه با آقای حسین درخشان بنیانگذار نوشتن یادداشت روزانه به فارسی به روی اینترنت و نگاهی به بلاگ نما. بلاگ نما پورتال یا دروازه اینترنتی تازه‌ای است که به همت آقای حسین درخشان از دیروز کار خود را شروع کرد. این پورتال یا دروازه اینترنتی وبلاگ‌های فارسی را از نظر موضوعی تقسیم بندی می کند. به این دروازه اینترنتی می توان از طریق آدرس www.blognama.com دسترسی پیدا کرد. علاوه بر فهرست الفبایی و موضوعی، بلاگ نما همچنین به کاربران امکان می دهد که وبلاگ های مورد علاقه خود را از فهرست انتخاب کنند و آن را به یک لیست شخصی بیفزایند که از آن پس هر بار می توانند با مراجعه به بلاگ نما به این فهرست شخصی دسترسی داشته باشند. برای نخستین بار در یک فهرست از وبلاگ های ایرانی می توان قبل از کلیک زدن به روی اسم یک وبلاگ و باز کردن آن در مرورگر کامپیوتر اطلاعاتی درباره آن کسب کرد، مثلا اینکه درباره چیست، نویسنده آن کیست و کجا زندگی می کند. برای جا افتادن یک رسانه یک سال فرصت کوتاهی است، اما سرعت ارتباطات فاصله ها را نه تنها در مکان بلکه در زمان هم کوتاه کرده است. زمانی بود که وقتی نقطه پایان را بر مقاله ای می گذاشتید تا زمانی که مقاله به دست خواننده ای می رسید در بهترین صورت بیش از 24 ساعت وقت لازم بود که مقاله حروف چینی، صفحه بندی و چاپ بشود و بعد در روزنامه با کامیون توزیع شود. در ایران مطلب باید از صافی سانسور هم عبور کند. حالا با زدن کلیک به روی یک دکمه در اینترنت مقاله آنن منتشر می شود و نه فقط همه همشهری های نویسنده بلکه همه همزبانان نویسنده در سراسر دنیا می توانند آن را بخوانند. در فاصله یک سال گذشته بیش از 8000 نویسنده اعم از نوقلم و کهنه‌کار به وبلاگ نویسی روی آوردند. آقای حسین درخشان که به خاطر ابتکار خود در آشنا ساختن فارسی نویسان با وبلاگ ابو بلاگ لقب گرفته است، در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید طی یک سال گذشته چند نوع مشخص وبلاگ نویسی در میان فارسی نویسان متداول شد.
به نظر من یکی از مهمترین تحولات این یک سال به وجود آمدن چند جور ژانر یا نوع وبلاگ نویسی برمیخوره که کم کم شکل گرفتن. اون اوائل هنوز کسی نمیدونست که چجوری باید این کار ادامه بده، ولی الان چند ژانر مشخصی که میشه راجبش حرف زد و الان وجود دارن اینا هن. یکی مثلا وبلاگایی هن که بیشتر آدم های کله کامپیوتری به قول خودمون مثلا می نویسن و بیشتر فنی هن و اطلاعات فنی و تکنولوژی میدن. یه ژانر دیگرش کسایی هن که بیشتر به ادبیات علاقه دارن، داستان، شعر و متنای ادبی که خودشون می نویسن کوتاه یا بلند. یه جانره جالب دیگه که همونطوری که خودتون گفتین راجبه اینه که یه راهنمایی باشن یا خلاصه‌ای باشن به وبلاگ‌های دیگه، در واقع چیزی که اولین بار چند نفر درست کردن و اسمش گذاشتن وبلاگ عمومی و کار نوعی بود که می اومدن به عنوان مثلا گزارشگر چند نفر چیزای جالبه که تو وبلاگ‌های دیگه فارسی پیدا می‌کردن اونجا خیلی خلاصه می‌گفتن و بقیه رو تشویق می‌کردن که برین اینا رو بخونید، که از اینم 4-5 جور وبسایت هستش الان. ژانرهای دیگه هم توش بودن، مثلا ژانر اجتماعی که بیشتر راجع به اتفاقای و زندگی عادی اجتماعی یه نفر که ممکن تو ایران زندگی کنه یا هر جای دیگه دنیا حرف می‌زدن، و یه ژانر دیگه هم که میشه بهش اشاره کرد سیاسیه که البته اونقدر پررنگ نبود از اون اول.
صدای آقای حسین درخشان رو میشنویم، ملقب به ابو بلاگ، که با نوشتن راهنمایی برای نوشتن یادداشت روزانه به زبان فارسی به روی اینترنت مبتکر رسانه تازه‌ای شد که در شرایط سانسور مطبوعات در داخل کشور فرصتی برای بیان شخصی بدون سانسور فراهم کرده است. آقای حسین درخشان در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید روی آوردن نویسندگان حرفه‌ای به نوشتن وبلاگ یادداشت روزانه به روی اینترنت را به عرصه ژورنالیسم وارد ساخت.
پیوستن آقای بهنود، مسعود بهنود، روزنامه‌نگار شناخته شده ایرانی به این جمع نشونه خوبی بود از اینکه به عنوان یه رسانه و حتی به نوعی روزنامه‌نگارانه میشه به وبلاگم نگاه کرد، یا حتی کسای دیگه مثل دکتر یونس شوکخواه از ایران که استاد روزنامه‌نگاریه و اتفاقا خیلی هم تشویق میکنه، همش هر جا هم حرف میزنه طرفداری میکنه از این ایده و خودش هم خیلی فعال مینویسه، و چند نفر دیگه مثلا یکی از اعضای دفتر سیاسی جبهه مشارکت الان وبلاگ مینویسه به نام سعید شریعتی که اگر نگاه کنید خیلی مرتب مینویسه.
آقای درخشان می‌افزاید علاوه بر روزنامه نگاران حرفه‌ای قدیمی، نسل تازه‌ای از روزنامه نگاران جوان نیز به نوشتن وبلاگ روی آورده‌اند.
گزارش روز اینترنت بود با همکارم بهنام ناطقی. و اما نشر کتاب در ایران در چه وضعی است؟ یکی مناسبات عرضه و تقاضا است و مناسبات این دو با دولت که مورد بحث است، و دیگر کیفیت خود کار نشر در حوزه‌های فن و تکنیک. کتابی که امروز کامران فانی، کتابشناس برجسته در ایران، برای ما معرفی می‌کند به حوزه‌های گوناگون نشر کتاب در ایران می‌پردازد.
در برنامه امروز به معرفی کتاب گام‌های اصلی در نشر کتاب می‌پردازم، نوشته عبدالحسین آذرنگ، که اتحادیه ناشران و کتاب فروشان ایران آن را در 214 صفحه منتشر کرده است. امروز نشر کتاب بسط تازه راه یافته و دستخوش تحولاتی عمیق شده است. دانش‌ها، فنون و مهارت‌های جدید همراه با نوآوری‌های بسیار به نشر کتاب حیاتی تازه بخشیده. در این میان نشانه‌های بسیار حکایت از آن دارد که نشر کتاب در ایران نیز به دوری دیگر از حیات خود راه گشوده است. گذار نشر این دوره با دشواری‌های فراوان و گاه با بحران‌های جدی روبروست. کسانی که نشر کتاب را اشتغال اصلی خود قرار دادند، چه اشتغال عملی و حرفه‌ای و چه اشتغال نظری و پژوهشی، همگان صنعت نشر در ایران را با مشکلات چندگانه‌ای روبرو می‌بینند و در راه چاره‌جویان می‌کوشند. نشر بنابر سرشتش آینده‌گرا و آینده‌زیست. ناشر بدون تصویری روشن از آینده نزدیک و دور، تصویری دقیق و واقع‌بینانه، نمی‌تواند به تولید فرهنگی دست زند. نشر راستین تلاش مستمری است در محدوده زمان. آگاهی به این نکته که این تلاش مستمر چگونه و از چراهایی تأثیر می‌پذیرد و تأثیر می‌گذارد، به مجموعه گسترده‌ای از دانسته‌های معرفتی و شگرد‌های مهارتی نیاز دارد که متأسفانه حتی مبادی آن تدوین و ترویج و آموخته نشده است. کتاب گام های اصلی نشر در ایران، نوشته عبدالحسین آذرنگ، گامی سرزنده در راه جبران این کمبود. آقای آذرنگ یکی از معدود متخصصان و صاحب نظران نشر کتاب در ایران است که هم تجربه و ممارست عملی و هم دانش گسترده نظری در عالم نشر دارد. او کارش را یک سره وقف تحقیق و پژوهش در مسائل و مشکلات نشر کتاب در ایران کرده. در کتاب‌ها و مقالات مختلف خود می‌کوشد مبانی و بنیادهای نشر کتاب را بشناسد، ارزش‌ها را تعریف کند، آرمان‌ها و هدف‌ها را بیازماید تا در عصر دستخوش تحولات سری گامی سنجیده به سوی هدف‌های مطمئن بردارد. کتاب گام های اصلی در نشر کتاب در 5 فصل فراهم آمده است. شناخت و مهیا شدن، برگزیدن روش های نشر، تولید فرهنگی، تولید فنی و چاپی و انتشار و مراحل پس از آن. کتاب برای ناشران، ویژه نوآوران در حرفه نشر، برای نویسندگان و ترجمان، دانشجویان و تمام علاقمندان به کتاب اثری ارزنده و آموزنده که بیشک زمینه مناسب در راه تحول نشر کتاب در ایران فراهم خواهد ساخت.
کامران فانی، کتابشناس برجسته در ایران و گام‌های اصلی در نشر کتاب. کمی با موسیقی بیاساییم، با نوای گیتار آرمیک. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنونده ارجمند، تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق نظر در زمینه پیشنویس قطعنامه‌ای برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق نزدیک می شوند. استرو گفت متن بازنگری شده قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده که بریتانیا نیز از آن پشتیبانی می کند به بسیاری از مواردی که کشورهای دیگر عضو سازمان ملل مطرح کردند پرداخته است. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپن امروز در پاریس گفت با اینکه اعضای شورای امنیت در آستانه توافق بر سر قطعنامه خلع سلاح عراق قرار دارند، اما فرانسه همچنان خواستار روشنی مواردی از آن است. از سوی سخنگوی وزارت خارجه چین کونگ کوان گفت پیشنویس قطعنامه ایالات متحده به نگرانی های کشورهای دیگر رسیدگی کرده است. ایالات متحده خواستار است پیشنویس قطعنامه آن کشور درباره خلع سلاح عراق فردا در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. نخست وزیر بریتانیا تونی بلر نسبت به اینکه شورای امنیت این پیشنویس را فردا به رأی گذارد ابراز تردید کرده و امکان داده است توافق در مورد قطعنامه خلع سلاح عراق هفته آینده حاصل شود. عراق این پیشنویس را رد کرده و آن را محکوم به شکست دانسته است. در ترکیه رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه میگوید حزبش نخست وزیر جدید آن کشور را هفته آینده معرفی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه که حزبش یک شنبه گذشته در انتخابات سراسری ترکیه به پیروزی گسترده‌ای دست یافت، امروز با رئیس جمهوری آن کشور احمد نژاد سزر که نخست وزیر را منصوب میکند دیدار کرد. در پی این دیدار اردوغان به خبرنگاران گفت که وی و سزر درباره انتصاب نخست وزیر گفتگو نکردند. اردوغان به دلیل محکومیت قبلیش در دادگاه‌های ترکیه به خاطر قرائت یک شعر مذهبی که مقامات آن کشور آن را تحریک‌آمیز و خلاف اصول سکولار ترکیه دانستند، از احراز هر گونه سمت دولتی منع شده است. سزر امروز همچنین با دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری‌خواه مردم دیدار کرد. حزب جمهوری‌خواه مردم که یک حزب چپ میانه به شمار می‌رود، تنها حزب دیگری است که آرای لازم را برای حضور در پارلمان ترکیه به دست آورده است. اردوغان و بایکال اعلام کردند در راستای تلاش‌های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا با یکدیگر همکاری خواهند کرد. اردوغان امروز گفت رئیس جمهوری ترکیه نسبت به همکاری این دو حزب در این زمینه ابراز رضایت کرده است. خبرگزاری شینهوای چین امروز گزارش داد که هو جین تائو معاون رئیس جمهوری آن کشور به عنوان دبیر کل کمیته ویژه برگزار کننده 16 کنگره حزب کمونیست چین که فردا گشایش می‌یابد انجام وظیفه خواهد کرد. کمیته یاد شده که مسئولیت تهیه گزارش‌ها و رسیدگی به امور انتخاباتی را بر عهده دارد پس از پایان کنگره منحل می‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی چین کنگره حزب کمونیست آن کشور یک هفته به طول خواهد انجامید. انتظار می‌رود در این کنگره نمایندگان اولین تغییرات عمده در دستگاه رهبری چین را پس از بیش از یک دهه به انجام رسانند. گزارشگران می‌گویند بلندپایه‌ترین مقامات چین جیانگ زمین رئیس جمهوری، لی پنگ رئیس پارلمان و ژو رونگجی نخست وزیر انتظار می‌رود همراه مقامات دیگری که سنشان از 70 سالگی گذشته است بازنشسته شوند. بنابر گزارش ها هو جین تائو معاون رئیس جمهوری انتظار می رود به عنوان رهبر حزب کمونیست چین جانشین جیانگ زمین شود. و در ایران وکیل مدافع هاشم آقاجری نویسنده اصلاحگرا و دگراندیش می گوید دادگاهی موکلش را به اتهام اهانت به پیغمبر اسلام به اعدام محکوم کرده است. صالح نیکبخت امروز گفت که دادگاهی در همدان روز گذشته این حکم را صادر کرده است. به گفته صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری وی نسبت به احکام صادره اعتراض خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها قاضی رسیدگی کننده به پرونده هاشم آقاجری وی را به اتهام سخنرانی و اخلال در نظم عمومی و توهین به مقدسات به 10 سال محرومیت از تدریس، 8 سال حبس در زندان‌های زابل، طبس و گناباد، 74 ضربه تازیانه و اعدام محکوم کرده است. هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خرداد ماه گذشته در مراسم بزرگداشت دکتر علی شریعتی که از او به عنوان طراح و تئوریسین انقلاب اسلامی در ایران یاد می شود در یک سخنرانی با عنوان پروتستانیزم اسلامی به بررسی روحانیت بنیادگرا، سنتگرا و نوگرا پرداخته بود. و وی که در تیر ماه گذشته به اتهام توهین به مقدسات اسلامی به دادگاهی در همدان احضار و پس از تحقیقات مقدماتی با قرار 2 میلیارد ریال آزاد شده بود، در اواسط امرداد ماه گذشته دستگیر و زندانی شد. آقا جری تا اوایل شهریور ماه حدود 6 بار پشت درهای بسته در دادگاه حضور یافته بود. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
خب دیگر فوتبال دوستان باید خود را گرم کرده باشند. مسابقات لیگ برتر کشورها در اروپا و ایران چنان داغ جریان دارد که چمن سبز فرصت یخبستن در این سرمای آستانه زمستان را پیدا نمی کند. همکارم مهرداد مسعودی هم روی چمن ایستاده، چشم به من که سخن کوتاه کنم تا برنامه اش را شروع کند.
یک ضربه و توی دروازه
روی چمنه سب
میتونه بکنه گل توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام خدمت همه شما شنونده های وفادار و فوتبال دوست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بعد از گذشت 7 روز دیگه در جهان توپ گرد، مجدداً فرصتی دست داده تا از طریق برنامه روی چمن سبز برای دقایقی در خدمت شما باشم. در سطح فوتبال داخلی، مسابقات لیگ برتر هفته 4 خودش رو با چند شگفتی آغاز کرد و اینطور که به نظر میاد به دلیل همسهر بودن تیم‌ها، بازی‌های امسال با هیجان بیشتری دنبال خواهد شد و تیم‌های شهرستانی لیگ حرفای زیادی برای گفتن داشته باشند. در اروپا بازی‌های لیگ قهرمانان این هفته تعطیل بود. البته یه بازی عقب افتاده در مسکو انجام شد که در بخش اخبار به نتیجه اون اشاره خواهم کرد. کشورهای قاره سبز این هفته شاهد برگزاری بازی‌های جام حذفیشون بودند. در آمریکای شمالی و مرکزی مسابقات مقدماتی جام جهانی بانوان برگزار شد تا 2 تیم صعودکننده به مرحله نهایی در شامگاه چهارشنبه مشخص بشن. در آمریکای جنوبی هم مسابقات باشگاه‌های برزیل به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه و حضور 1-2 تیم صاحب نام در منطقه خطر جالب توجه هستش. در بخش اخبار به نتایج و آخرین رویدادهای جهان توپ گرد اشاره خواهم کرد و بعد از اون مثل همیشه به پرسش‌های شما جواب میدم و برنامه روی چمن سبز رو با مسابقه هفتگی به پایان میبرم. بعد از این مقدمه اجازه بدیم که بریم سراغ رویدادهای مهم هفته. مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های ایران با انجام 6 بازی طی روزهای 1 شنبه و 3 شنبه، 12 و 14 آبان ماه دنبال شدند. در 2 بازی باقی مونده هفته سوم، سپاهان در ورزشگاه تختی تهران و در 1 بازی پرگل 3-2 استقلال را شکست داد و ملوان در بندر انزلی با 1 گل از سد صنعت نفت آبادان عبور کرد تا اولین پیروزی خودش در این فصل به ثبت برسونه. 4 هفته مسابقات لیگ برتر با 4 بازی در روز 3 شنبه 14 آبان ماه دنبال شد. فجر سپاسی شیراز ساعت نشین زود هنگام لیگ بعد از 3 پیروزی پیاپی در شیراز مقابل پیکان بدون گل متوقف شد ولی همچنان با 10 امتیاز در صدر جدول باقی موند. سایپای تهران در اهواز موفق شد با نتیجه 5-2 از صد استقلال این شهر عبور کنه تا خودش تا رتبه 3 جدول بالا بکشه. در تهران پاس در ورزشگاه اختصاصی خودش 1-1 مقابل برق شیراز متوقف شد و بالاخره در ورزشگاه تختی تهران سرخپوش‌های پایتخت در حضور تماشاگرای خودشون 1-0 مغلوب ذوب‌آهن اصفهان شدند. امید وزیری در دقایق تلف شده این بازی گل پیروزی ذوب‌آهن را وارد دروازه پرسپولیس کرد. این اولین پیروزی ذوب‌آهن در فصل جدید بود که اونها را تا رتبه 7 جدول بالا کشید. در 3 بازی باقی مونده هفته 4 لیگ برتر ایران، ابو مسلم در مشهد میزبان استقلال تهران خواهد بود. صنعت نفت در آبادان با یکی از 2 نماینده دیگه خوزستان در لیگ یعنی فولاد اهواز دیدار میکنه و سپاهان در اصفهان میزبان ملوان بندر انزلی خواهد بود. مرحله 3 مسابقات جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس با انجام 16 بازی برگزار شد تا تیم‌های صعود کننده به مرحله 1/8 نهایی مشخص بشن. این مسابقات با چند شگفتی همراه بود که شکست دو تیم لندنی وست هم یونایتد و آرسنال در خونه خودشون از اون جمله بودن. در ورزشگاه اپتون پارک تیم دست دومی اولدهم یونایتد با گل مهاجم کانادایی خودش کارلو کورازین 1-0 از سد وست هم یونایتد عبور کرد تا خودش در جمع 16 تیم مرحله 1/8 جای بده. در ورزشگاه هایبری لندن آرسنال با نیمی از بازیکنان ثابت خودش مقابل ساندرلند قرار گرفت و بعد از اینکه با 2 در نیمه اول از رقیب خودش جلو افتاد 3 دروازه‌اش در نیمه دوم باز شد تا در نهایت این دیدار رو 3-2 به ساندرلند واگذار کنه. ویگان اتلتیک دست دومی با 1 منچستر سیتی از لیگ برتر رو حذف کرد. بیرمنگام سیتی در زمین خودش با شکست 2-0 از پرستون از صحنه رقابت‌های جام اتحادیه کنار رفت و شفیلد یونایتد هم با پیروزی 2-1 مقابل لیدز یونایتد قولکش دیگه این مرحله بود. در سایر دیدارها این نتایج به دست اومد. بلکبورن 2 والسال 2 برنده بلکبورن 5-3 در ضربات پنالتی. نیوکاسل یونایتد 3 اورتون 3 برنده اورتون 3-2 در ضربات پنالتی. کریستال پالاس 3 کاونتری سیتی 0 ایپسویچ 3 میدلزبرو 1 برنلی 2 تاتنهام 1 لیورپول 3 ساوثهامپتون 1 ویمبلدون 1 روترهام 3 منچستر یونایتد 2 لستر سیتی 0 آکسفورد یونایتد 0 آستون ویلا 3 چلسی 2 جیلینگام 1 و بالاخره فولام 3 بری 1. در آلمان مرحله 1/16 نهایی جام حذفی این کشور با انجام 16 بازی به طور کامل برگزار شد. فرایبورگ دست دومی با پیروزی چشمگیر 3-0 مقابل بروسیا دورتموند دست یکمی بهترین نتیجه این مرحله را از خودش به جای گذاشت. اوبرهازن دست دومی هم با 1 آرمینا بیلفلد دست یکمی را از رسیدن به مرحله 1/8 نهایی محروم کرد. هامبورگ با پیروزی 2-0 مقابل دویسبورگ به مرحله بعد صعود کرد. بوخوم هم با پیروزی 2-1 مقابل هولشتاین آماتور راه صعود خودش را هموار کرد. سرمربی بوخوم به وحید هاشمیان در این دیدار استراحت داده بود. در سایر دیدارهای مهم این نتایج به دست آمد. بایرن مونیخ 2 هانوفر 1 انرژی کوتبوس 0 کایزرسلاترن 1 بایر لورکوزن 3 اشتوتگارت 0 شالکه 5 مونشنگلادباخ 0 و سان پائولی 0 وردر برمن 3. مرحله 1/16 نهایی جام حذفی اسپانیا هم با انجام 16 بازی به طور کامل برگزار شد. دیپورتیو لاکارونیا مدافع عنوان قهرمانی این جام به دشواری از سد تیم دست سومی فرول و با نتیجه 4-3 عبور کرد. رئال مادرید فینالیست دوره گذشته این جام در خارج از خونه و به راحتی با نتیجه 4-0 اوویدو را شکست داد. رئال اونیون از دسته سوم باشگاه‌های اسپانیا در زمین خودش 2-1 اتلتیک بیلبائو دست یکمی رو مغلوب کرد. رئال بتیس در دیداری پرگل 6-3 پالاموس رو شکست داد و خرز دست دومی 2-0 بر مالاگای دست یکمی غلبه و اونها را از صحنه رقابت‌ها حذف کرد. خرز از سوی برن شوستر آلمانی مربیگری میشه. والنسیا قهرمان فصل گذشته لیگ اسپانیا در زمین آلیکانته به نتیجه تساوی پرگل 3-3 رسید و بالاخره آلاوز هم 2-1 از سد زاراگوزا عبور کرد. هفته 23 مسابقات فوتبال باشگاه‌های برزیل با انجام 7 بازی در شامگاه چهارشنبه 15 آبان ماه آغاز شد. سان پائولو پیشتاز رقابت‌ها با پیروزی پرگل 5-3 مقابل واسکو دا گاما موقعیت خودش در صدر جدول مستحکم کرد. سان پائولو با 46 امتیاز و 3 امتیاز برتری نسبت به سان کایتانو در سکوی نخست قرار دارد. پالمیراس قهرمان سال 1999 باشگاه‌های آمریکای جنوبی با پیروزی 3-0 در ورزشگاه ماراکانا مقابل فلومینزه خودش از قهر جدول لیگ 26 تیمه برزیل تا سکوی 20 بالا کشید. در حال حاضر 4 تیم بایا، پرانا، گاما و بوتافوگو در خطر سقوط به دسته دوم قرار دارند. در سایر دیدارها قهرمان فصل گذشته برزیل اتلتیکو پرانا 2-1 از سد پایساندو عبور کرد. ویتوریا 3-1 گوارانی رو شکست داد. کروزیریو در زمین گاما 3-2 به پیروزی رسید و سان کایتانو و اینترناسیونال به نتیجه تساوی 1-1 رسیدند. در بخش دوم برنامه روی چمن سبز مثل همیشه به پرسش‌های شما جواب میدم. از شما دعوت میکنم که از هر طریقی که براتون راحت تره با من تماس بگیرید و هر سوالی که در رابطه با فوتبال ایران و جهان دارید و از من بپرسید. منم سعی میکنم که به نوبت و به طور جامع به اونها جواب بدم. شما میتونید از طریق پیامگیر برنامه روی چمن سبز، پست الکترونیکی و یا آدرس پستی برنامه سوالاتونو مطرح کنید. شماره پیامگیر برنامه روی چمن سبز 2044-20-75-15-88-66 هستش. سوال اول این هفته از شنونده‌ای به نام مهناز افتهی از تهران هستش. مهناز خانوم از طریق پست الکترونیکی پرسیدن که تا حالا چه تیم‌هایی برای مسابقات جام جهانی بانوان انتخاب شدن و این مسابقات دقیقاً در چه زمانی برگزار میشن. دوست عزیز، به جز کشور چین میزبان این رقابت‌ها، تا حالا نمایندگان اروپا و آمریکای شمالی و مرکزی مشخص شدن. 4 کشور آلمان، نروژ، روسیه و سوئد از قاره سبز برای 4th جام جهانی بانوان انتخاب شدند. شامگاه چهارشنبه 15 آبان ماه هم 2 نماینده منطقه کانکاکف که کشورهای منطقه آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیب را شامل میشه، بعد از برگزاری مسابقات مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های بانوان اونها شناخته شدند. آمریکا با پیروزی 7-0 مقابل کاستاریکا و کانادا با غلبه 2-0 مقابل مکزیک به دیدار نهایی جام ملت‌های بانوان کانکاکف راه پیدا کردند. از اونجایی که 2 تیم برتر این رقابت‌ها به طور اتوماتیک به جام جهانی بانوان راه پیدا می‌کنند، 2 کشور آمریکا و کانادا جمع تیم‌های صعود کننده به جام جهانی 4th زنان رو به 7 تیم رسوندند. تیم سوم منطقه کانکاکف که از بین مکزیک و کاستاریکا انتخاب میشه، با تیم سوم آسیا به طور رفت و برگشت بازی میکنه تا شانس خودش رو برای صعود مجدداً امتحان کنه. جام جهانی 4th بانوان با حضور 16 تیم و در 4 گروه 4 تیمی در 5 شهر چین بین روزهای 2 و 19 مهر ماه سال 1382 شمسی انجام خواهد شد. چین در سال 1991 میزبان اولین دوره این رقابت‌ها هم بود که در اون سال آمریکا با پیروزی 2-1 مقابل نروژ اولین عنوان قهرمانی بانوان جهان رو به خودش اختصاص داد. شنونده‌ای به نام مسعود بانژاد زینتی از مشهد از طریق پیامگیر تلفنی ما پیشنهادی رو مطرح کردند. این دوست عزیز از من خواستند که هر از چند گاهی مسابقات مهم باشگاهی و ملی بین‌المللی رو تفسیر و تعبیر کنم و یا به عبارتی از چگونگی آرایش تیم‌ها و تغییرات تاکتیکیشون برای مقابله با هم صحبت کنم و به طور کلی دیدارهای مهمی که تیم‌هایی مثل اینتر میلان، آس میلان، رئال مادرید و بایر مونیخ دارن رو از لحاظ فنی ارزیابی کنم. دوست عزیز، به دلیل کمبود وقت خود برنامه روی چمن سبز، این پیشنهاد شما رو در برنامه هفتگیمون نمیتونم به محله اجرا در بیارم. اما هر از چند گاهی و در هنگام برگزاری مسابقات مهم ما میتونیم این پیشنهاد شما را در لابلای برنامه‌های ویژه جا بدیم. به طور مثال 2 غول فوتبال ایتالیا، اینتر میلان و آس میلان در روز یک شنبه 3 آذر ماه در ورزشگاه سان سیرو این شهر به مسافه هم میرن که من سعی دارم از لیگ ایتالیا اجازه بگیرم که در طول این دیدار به طور زنده از ورزشگاه ارتباط مستقیم با شما فوتبال دوستای ایرانی داشته باشم تا شما را در طول برنامه‌های معمولی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در جریان این بازی قرار بدم. با تشکر از شما که تا اینجای برنامه با ما بودید، مثل همیشه برنامه هفتگی روی چمن سبز رو با مسابقه به پایان می‌بریم. 3 سوال در اینجا مطرح میشه و شما برای برنده شدن میباید حداقل به 2 تا از 3 سوال مطرح شده درست جواب بدین و اگر هم که هر 3 سوال درست جواب بدین، مسلماً شانس خودتون رو برای بردن جایزه ما که پیراهن یکی از تیم‌های باشگاهی برزیل هستش بیشتر می‌کنید. لطفاً جواباتون از طریق پست الکترونیکی، پیامگیر تلفنی برنامه روی چمن سبز و یا آدرس پستی ما به دست من برسونید. شماره پیامگیر تلفنی ما 2044-20-75-15-88-66 هستش. بهتره که دیگه بریم سراغ 3 سوال مسابقه این هفتمون. سوال اول در رابطه با گلزن باشگاه اولدهم یونایتد مقابل وست هم هستش. کارلو کورازین با گلی که در مقابل وست هم به ثمر رسوند، اسباب پیروزی تیم دست دومی اولدهم رو در جام اتحادیه انگلیس در زمین وست هم از لیگ برتر مهیا کرد. ملیت کورازین جواب سوال اول این هفته است. سوال دوم، قهرمان جام حذفی فصل گذشته اسپانیا چه تیمی بود؟ و بالاخره سوال سوم، اولین جام جهانی بانوان در چه سالی و از سوی چه کشوری میزبانی شد؟ لطفاً جوابای خودتون رو تا روز چهارشنبه 22 آبان ماه به دست من برسونید. فراموش نکنید که آدرس و یا شماره تلفن خودتونم به همراه جواباتون به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزه شما رو با پست سفارشی به آدرستون بفرستم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 9 آبان ماه اجازه بدین که سه جواب سوالای هفته گذشته رو برای شما مرور کنم. جواب سوال اول تیم ملی فوتبال داخل سالن اسپانیا بود که در سال 2000 قهرمان چهارمین دوره جام جهانی فوتسال شد. تیم ملی جوانان سوریه در سال 1994 در فینال جام جوانان آسیا ژاپن رو شکست داده بود. و جواب سوال سوم هم رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی پوسان 2002 بود. برنده این هفته آقای مازیار علوی از شهرستان بندر گز بودند. از این دوست عزیز تقاضا می‌کنم که با تماس مجدد آدرس خودشون رو دوباره در اختیار من قرار بدن، چرا که در هنگام به جا گذاشتن پیام تلفنیشون اسم خیابون به طور واضح شنیده نمی‌شد. با تبریک به مازیار عزیز به پایان برنامه این هفته رسیدیم. وعده ما 7 روز دیگه باز هم روی چمن سبز.
از روی چمن سبز برویم با حرف ترانه ها استراحتی کنیم. دکتر محمود خوشنام کارشناس موسیقی برای ما از ترانه‌ای میگوید با صدای شکیلا و موسیقی بابک افشار که مولوی در آن فریاد میزند خشم نکن.
چند سالی است که بازار مولوی خانی در برونمرز داغ شده و داغ باقی مانده است. نه تنها سنتی خانها که پاپ خانها نیز اینک چند ترانه ای را در کوله بار اجرایی خود دارند که از تغزل مولوی سیراب شده است. در میان قله های شعر فارسی ایران هیچ شاعری چون مولوی دل و جان بسته موسیقی نیست. اندیشه های ناب همه زمانی را بر بال موسیقی غزل می نشاند و به درون جان آدمی. آیا می توان تغزلی چنین موزیکال را با موسیقی مضاعفی پیوند زد؟ پاسخ می تواند هم مثبت باشد و هم منفی، بستگی به دانش و مهمتر از آن بینش آهنگساز دارد. شکیلا از خوانندگان برون‌مرزی چند ترانه غزل از مولوی را در پیوند با کار آهنگسازان مختلف خوانده است. از جمله ترانه ایست با عنوان خشم مکن در پیوند با موسیقی بابک افشار و با ترکیبی از دو غزل مولوی. خشم کسی کند که او جان و جهان ما بود، خشم مکن تو خیش را مسخره جهان مکن.
Thank you.
به پایان برنامه های امروز 3 ساعته بخش فارسی رادیو آزادی رسیده ایم. با کیان معنوی کارگردان فنی برنامه و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی این رادیو، امیدوارم 2 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب هم به وقت ایران به رادیوی خودتان بازگردید که برنامه شادی را برایتان داریم، گلچینی از ترانه‌های پاپ ایرانی و خارجی و مجله لس آنجلس را که در آن چند تن از متخصصان ایرانی که اخیراً از سفر به ایران بازگشتند از مشاهدات خود میگویند. در ساعت 11:30 شب به وقت ایران هم علاقمندان به میز گردهای رادیو آزادی برنامه مورد علاقه خود را خواهند شنید که امشب به نهضت آزادی و موضوع حزبی شدن انتخابات در ایران اختصاص دارد. روزگار خوش. بهمن باستانی از رادیو آزادی.